دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده مترجم، شاعر و مورخ.
آقای دکتر باستانی، اگر اجازه بفرمایید شعر بتونه خواهش کنیم آقای پرویز بهرام بخونه.
خواهش شعر بنده رو مگر اینکه ایشون بخونن که جلوه ای بده.
خواهش می‌کنم.
بیچاره. آقایان.
پس از عمری که دل در عشق او افسانه می‌خواند، هنوزم آن بت دیراشنا بیگانه می‌خواند. به خون دل نوشتم شرح حال خیشتن، اما نمی‌دانم که او این نام خواند یا نمی‌خواند. به خردی منگرم در بانگ مرغ شب، که من دانم چه ها در نیمه شب این مرغک دیوانه می‌خواند. زکار دیده حیرانم که با فقر دل مسکین همی مهمان تازه اندر این ویرانه میخواند. نه هر خامی ز پایان شب عاشق خبر دارد، که فصل آخر این قصه را پروانه میخواند.
محمد ابراهیم باستانی پاریزی، چهره‌ای پرآوازه و ناماشنا در عرصه تاریخ نگاری محسوب میشود. مورخی که با توانایی ادبی ممتاز خود مطالب تاریخ تلخ و غمبار را با ظرافت و ماهرانه در کنار هم و در پیوند با یکدیگر قرار می‌دهد تا تاریخ از حالت خشک و غیر جذاب به حالتی دلنشین و شنیدنی در بیاید و به میان مردم برود.
هنرمند رو یکی از ویژگی‌های می‌دونستن که می‌تونه در خلق اثر تاثیرگذار باشه.
تاریخ رو به نوعی عمومی کرد، به کتابخانه‌های وسیع رو به اصطلاح متوجه تاریخ به عنوان یک گونه جذاب کرد. فقط میتونست از آدم طنازی مثل آقای باستانی پاریزی بر بیاد.
من گمان کنمش نویسنده‌ای به اندازه باستانی اینقدر تیراژ داشته باشه.
آدم مهربونیه، با کسی کاری نداره، سرش تو لاک خودشه. منم این چیزها رو ازش یاد گرفتم، یعنی بشینم کار خودم رو.
دکتر باستانی پاریزی در بخشی از زندگی نامه خود نوشت: من در همین مدت عمر البته کوتاه خود در مقایسه با عمر نوح باید شکرگزار باشم که جشن لغو امتیاز نفت 1311 را در حالی که محصل سال دوم ابتدایی بودم دیدم. عبور رضاخان را در مهر 1320 در جاده ورودی سیرجان در حالی که محصل سیکل اول دبیرستان بودم دیدم که شاه به طرف سرنوشت نامعلوم به بندر عباس می رفت. ملی شدن نفت را مرور کردم در حالی که دانشجوی تاریخ دانشگاه تهران بودم. عبور تانک سپهبد زاهدی را در 28 مرداد دیدم در حالی که در میدان فردوسی قدم می زدم. تعطیلی پاریس و تشییع جنازه با شکوه مارشال دوگل را دیدم در حالی که برای فرصت مطالعاتی در یونیورسیتر پاریس اتاق داشتم و طولی نکشید که انقلاب اسلامی را دیدم در حالی که مجسمه شاه را بچه ها از وسط دانشگاه کندند و در خیابان شاه رضا یعنی انقلاب کنونی به خاک کشیدند و تا خیابان حافظ رساندند و از پل حافظ به زیر انداختند. سقف برج‌های تجارت جهانی را از تجارت تلویزیون کانادا تورنتو مشاهده کردم که یک جیغ راه تا نیویورک بیشتر فاصله ندارد. و بالاخره از همه مهمتر همین که سال 2000 میلادی را درک کردم که 100 تا مورخ دیگر آرزوی آن را به گور بردند. اینها بخشی از گفته‌های استاد تاریخ دانشگاه تهران است که معتقد بود اگر امیدی در ترقی این مملکت باشد به همین 4 دیواری دانشگاه بسته است. او استاد زنده یاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی بود.
ایران شناسا خدماتشون برای ایران به طور کلی شهر شناسا و بعد هم ایران شناسا بر کسی پوشیده نیست. یک کتیبه دارین در بیستون بی نظیر منصب فرد، این کتیبه رو مثلا میدونین کی خوند و چرا خوند؟ راولینسون، افسر انگلیسی خارجی که مأموریتی داشت در ایران آمد این کتیبه رو دید 350-60 سال پیش. ببینید با چه وسیله رفت تا اونجا چارچوب درست کرده، کشیده بالا. اون وقت نه یه آهنا بود، نه یه پیشمرغ، نه یه حرفا و نه آرامش و نه امنیت و نه نون، نه هتل، نه فلان، هیچی که چه. بعد کاغذ برداشته همراش، قلم برداشته، مداد برداشته، روی چوب است نشسته، کلمه کلمه، حرف به حرف، کلمه کلمه نمیشود، روی کاغذ نقاشی کرد. یک گز دو گز راه نیست، ارتفاع ببینین چه خبره کشه. اونای رفتن اومده اینا رو منتقل کرده رو کاغذهای دیگه و آنا با چه به سال رفتن خوندن. در 1338 من اینجا مدیر داخلی مجله باستان شناسی بودم در موزه ایران باستان، مرحوم دکتر فرهاد آبادانی کیفیت خوندن این کتیبه توسط راولینسون و بعد ترجمه ای به صورت‌های مختلف با مثلا توسط دانشمندان شرق شناس، این اثر مهم را این مرد چجور زنده کرد، نگه داشت. این مقاله را باید به تفصیل بخونید تو مجله باستان شناسی، اون وقت من چاپ کردم یادم.
محمد ابراهیم باستانی پاریزی همان گونه که خودش میگوید آنطور که در شناسنامه من آمده در سوم دی 1304 خورشیدی در کوهستان پاریس متولد شدم. پاریس دهکده کوچکی است در 10 فرسنگی شمال سیرجان. پدرش حاج آخوند پاریزی خطیبی زبردست و مدیر مدرسه در پاریس بود و او را از اوان کودکی با روزنامه و کتاب آشنا کرد. کودکی باستانی پاریزی در کوچه های پاریس و در زیر آفتاب سوزان کرمان سپری شد. زمانی که پدرش در سال 1309 خورشیدی مدیر مدرسه پاریس شد، او نیز پا در رکاب پدر وارد دبستان شد و تا پایان تحصیلات ششم ابتدایی در پاریس تحصیل کرد. باستانی پاریزی پس از پایان تحصیلات ابتدایی 2 سال ترک تحصیل اجباری کرد. در همین زمان نخستین نوشته‌های خود را در قالب روزنامه‌ای به نام باستان و مجله‌ای به نام ندای پاریز که خود در پاریس منتشر می‌کرد نوشت که احمد هدایت‌زاده پاریزی معلم او اولین مشترک این نشریه بود که بابت آن 2.5 قران می‌داد.
بنا به تقاضای آقای حاجی اکبر باستانی پاریزی معروف به حاجا خان در سال 1313 کلاس 5 در مدرسه پاریز تدریس می‌کردم. 15 تا شاگردم داشتم، هر بچه هم بنا بود 5 من گندم در ماه به من بدن. قیمت 5 من گندم هم در اون سال 7 ریال بود. بنده هم چون شغل و کاری نداشتم، هنوز سنم مقتضی خدمت دولتی نبود، تقاضای ایشون رو پذیرفتم و رفتم به مدرسه. یکی از شاگردانم همون جناب آقای محمد ابراهیم باستانی به نام ولیعهد، بسیار بچه باهوش زرنگ با شخصیتی بود، پسر عمه‌ای داشت به نام کوهستانی. گاهی اوقات با هم مباحثه می کردن زنگا تفریح. من می دیدم آقای باستانی راجع به اسب رستم و اسم گرسیوز و موضوع تاریخ و جنگ رستم اینا رو صحبت می کنه، اوشون در مجلات دیگه صحبت می کرد. ولی آقای باستانی از همون روز اول معلوم بود می خواد تاریخ دون بشه. بسیار بچه با معرفتی بود.
نخستین نوشته های باستانی پاریزی در روزنامه های آن زمان مقاله ای بود با نام تقصیر با مردان است نه زنان، که در سال 1321 خورشیدی در مجله بیداری کرمان چاپ شد. پس از آن به عنوان نویسنده یا مترجم از زبانهای عربی و فرانسه مقاله های بیشماری در روزنامه ها و مجلاتی مانند کیهان، اطلاعات، خواندنی ها، یغما، راهنمای کتاب، آینده، کلک و بخارا چاپ کرد. باستانی پاریزی تحصیلات خود را در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از اخذ دیپلم در 1325 خورشیدی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در 1326 خورشیدی در رشته تاریخ در دانشگاه تهران تحصیلات خود را پی گرفت. مدتی بعد از فارغ التحصیلی به عنوان دبیر و مدیر دبستان در کرمان بود و با حبیبه حائری ازدواج کرد. چند سال بعد دوباره به دانشگاه تهران رفت و دوره دکتری تاریخ را به پایان رساند. باستانی پاریزی بعد از اتمام دوره دکتری تاریخ در دانشگاه تهران به تدریس در این رشته مشغول شد. خود وی میگوید ارتباط من با دانشگاه تهران نزدیک 60 سال سابقه پیدا می کند. یعنی از 1326 که وارد سال اول رشته تاریخ دانشگاه تهران شدم، این رشته گسسته نشده است تا 1337 که در کنکور دکتری تاریخ قبول شدم و دوباره به تهران آمدم و در اداره باستانشناسی زیر نظر مرحوم مصطفوی به کار پرداختم و مجله باستانشناس را نیز یک سال منتشر کردم. سال بعد به دانشگاه انتقال یافتم و مدیریت داخلی مجله دانشکده ادبیات به عهده من بود تا سال 1349 که به عنوان فرصت مطالعاتی یک سال و نیم به پاریس رفتم، مجله دانشگاه را اداره می کردم. ضمن اداره مجله به تدریس ساعتی چند از دروس استاد نصرالله فلسفی که معمولاً بیشتر در خارج از ایران بود نیز اشتغال داشتم. دکتر باستانی پاریزی پس از بازگشت به ایران و از سرگیری تحقیقات و مطالعاتش از مرتبه دبیری به استادیاری ارتقا یافت و سپس با حکم پروفسور فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به درجه استادی رسید تا 1388 خورشیدی پیوسته کلاس درسش برپا بود و در آن سال بازنشسته شد و از آن پس روزی یک بار در هفته در دانشگاه تهران حضور می‌یافت. بنابر گفته خودش جز در دانشگاه تهران در جای دیگری کاری ندارم. سال هاست که هر صبح که برمی‌خیزم انتظار دریافت ابلاغ خداحافظی را دارم که هنوز البته صادر نشده است. این استاد تاریخ درباره سالهای تدریس می‌گوید رؤسای دانشکده بعد از دکتر سیاسی عموماً به بنده محبت و لطف داشتند. سید حسین نصر، محمد حسن گنجی و ذبیح الله صفا که اصلاً وقتی من مدیر داخلی مجله دانشکده بودم او سردبیر مجله بود. باستانی پاریزی در طول سالهایی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس می کرد، به قول خودش که می گوید، 77 پله دانشکده را برای رسیدن به گروه تاریخ که در طبقه سوم است، بیشتر اوقات دو پله یکی طی می کنم و هرگز از آسانسور دانشکده استفاده نمی کنم. همانطور مراتب آموزشی دانشکده را نیز دو پله یکی پیمودم و از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی تمام وقت رسیدم. دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سال 1349 خورشیدی برای سپری کردن فرصت مطالعاتی به پاریس رفت. در همانجا هم بود که به خواست هدایت‌زاده معلم دوران دبستان خود بر مزار ویکتور هوگو نویسنده نامدار رفت و فاتحه ای نیز برای او خواند. اما گشت و گذار باستانی پاریزی در اروپا که حاصل آن کتابی به نام از پاریس تا پاریس است، واگویی تاریخ هر منطقه‌ای که دیدار کرده با چاشنی طنز بود. او در خصوص زبان فرانسوی که قبلاً یاد گرفته بود و از آن در کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف استفاده می‌کرد می‌گوید: چهار کلمه زبان پاریسی 65 سال پیش در گوشه پاریس آموختم و به لهجه پاریزی نه پاریزیان تکلم می‌کنم. شرق شناس بنام شدن یا کار محمد خان قزوینی نیست یا حضرت فیل. اما به هر حال گمان کنم با همین تته پته کردن در مجامع فرهنگی در بیش از 50 کنگره خارجی و همین قطرا هم داخلی شرکت کردم که تا آنجا که به خاطر می آوردم سفر پاکستان بود و شرکت در مجامع فرهنگی لاهور، کراچی و پیشاور و حاصل آن سفرنامه در خاک پاک است که در مجله وحید چاپ شد.
ای خدا پاریز را پاریز کن، ریزه 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 اش را ریز کن. یک خیابان آید از کهن چنار که درو پیدا شود صد لاله‌زار. ای خدا پاریز را پاریز کن، ریز ریزه ریزه اش را ریز کن. ای خدا پاریز را پاریز کن، ریز ریزه ریزه اش را ریز کن. آقای باستانی از بس که علاقه به ایده زادگاهش داشتن این شعر یادش اومد، گفت من این شعر یادگاری میخونم.
باستانی پاریزی نگاهی مردمی به تاریخ داشت و مردم را در تاریخ پررنگ کرد. تاریخ، تاریخ حکمرانان و زورگویان است، اما او تاریخ را مردمی کرد و از مردم زمانه حرف زد. او صدای پای خداوند را می شنید و با این نگرش به مطالعه و مشاهده تاریخ می پرداخت. باستانی پاریزی چون فیلسوفان نظری تاریخ به یکتایی مسیر تاریخ و نیروی محرکی واحد و منازل مشخص رأی نداد. اما ورای تعدد راه‌ها و منازل کاروان تاریخ بشریت و نیروهای مؤثر آن همچنان قائل به مشیتی بود که تاریخ را راه می برد و این مشیت نه اقتصادی بود و نه انسانی، بلکه برآمده از اراده خداوندی بود که آغاز و غایت سرنوشت بشری را محتوم کرده بود.
تاریخ تلخه.
تاریخ اگر با شیر و با شکر بیامیزنش شیرین میشه. همون کاری که من میکنم، شعر فارسیره، شعر حافظه، شعر سعدیره، شعر تاریخ قصره مثلا اینا رو روش میارم، کار او شکر را میکنه و کار او شیر را میکنه و ملایمش میکنه. خود قهرمان که خب انرژی داره، نیرو داره، تو با ارزشی همون خود تاریخه. خب ممکنه حالا تو گفتی ما میگه تشویر کردیم دیگه.
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در طول عمر با برکت خود کتاب‌های زیادی به رشته تحریر درآورد و این نخستین کتاب خود را به نام پیغمبر دزدان در 22 سالگی به چاپ رساند که بارها تجدید چاپ شده است. او همچنین بیش از 70 جلد کتاب که از جمله آنها میتوان به راهنمای آثار تاریخی کرمان، تاریخ کرمان، فرماندهان کرمان، گنجعلی خان، وادی هفت باد، تاریخ شاهی قراختانیان، تذکره صفویه کرمان، خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت پیچ، زیر این هفت آسمان، سنگ هفت قلم، هشت الهفت، مجموعه شعر یاد بود من، یاد و یاد بود، محیط سیاسی و زندگی مشیر و دوله، تلاش آزادی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، از پاریس تا پاریس، شاهنامه آخرش خوش است، حماسه کویر، نونجو و دوغگو، فرمان فرمای عالم، اسیر تا پیاز، حضورستان و هزارستان اشاره کرد.
یکی از آخرین مجلات تنج که من باش همکاری داشتم مجله گل آقا بود که آقای خدا رحمت کنه مرحوم صابری فومنی ادارش میکرد و حالا دخترش اون را ادامه میده.
آقای صابری معمولا نویسندگانی که لطف میکردم برای سالنامه مطلب مینوشتن، بعد از چاپ سالنامه اون سالنامه رو با یک چکی ارسال میکردم براشون که حقیقتی خودشون میگفتن با سیبیل شاغلام برای این همکاری که این دوستان کردن. برای آقای پاریزی هم در حقیقت طبق همین روال سالنامه سال 79 بوده مطلب داشتن، فروردین آقای صابری با سالنامه چاپ شده یک چکی براشون فرستادن
به مبلغ 300,000 ریال، یعنی 30,000 تومان در 18 فروردین سال 80 برای من فرستاده عهده بانک تجارت شعبه آبادان.
آقای باستانی این چک رو پس فرستادن، پشت چک پشت نویسی کردن که دلیل پس فرستادن چک هستش که ما اینجا البته یه کپی ازش کشمت پشت چک اینجا گذاشتیم که دستخطشون دیده بشه.
باستانی پاریزی علاوه بر ادبیات و تاریخ در شعر و شاعری هم دستی توانا داشت. او نخستین شعر خود را در کودکی در روستای پاریس و در آرزوی باران سروده بود. منتخبی از شعرهای خود را در سال 1327 خورشیدی در کتابی به نام یاد بود من به چاپ رساند. یکی از شعرهایی که او سرود با عنوان یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت بود که بنابرای گفته خودش خیلی از دوستان بعدها تصور می کردند که این شعر را من اختصاصاً برای مرگ صبا گفته بودم، در حالی که چنین نبود و حتی یکی از برنامه‌های گل‌ها در حیات صبا هم چند بیت از همین غزل را یکی از گویندگان خوشکلام دکلمه کرده بود و من وقتی دکلمه او را شنیدم در همون کرمان یک رباعی گفتم و به آدرس گوینده فرستادم. سرانجام دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، این استاد خوشسخن تاریخ، در پنجم فروردین 1393 خورشیدی چشم از جهان فرو بست تا به گفته منوچهر ستوده ستاره دیگری از آسمان علم و ادب ایران خاموش شود. یادش گرامی باد.
یاد آن شب که صبا در ره ما گل می ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می ریخت، سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام بر رخ چون گلت آهسته صبا گل بیریخ. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخ جدا باد جدا گل میریخ. نسترن خم شده لعل لب تو میبوسید، خز گویی به لب آب بقا گل میریخ. زلف تو غرقه و گل بود و هرانگاه که من میزدم دست بدون زلف دوتا گل میریخ. تو به من خیره چو خوبان بهشتی و سبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل میریخ. گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخه چرا گل میریخ؟ شادی عشرت ما با گل افشان شده بود که به پای تو و من از همه جا گل میریخ.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه تر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتی پیری که شکسته پر سیاه زاکه حتی که شکسته تو پر سیاه زاکه رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه
میشه این حرفا رو خوندن خوندن آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه او رو ادا هست و تو لا مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سر